اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان استم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 8 اوت را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد، مشروع خبرها. کارولین رودریگز برکت، رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد، دیروز 26 فوریه قبل از آغاز نشست در مورد افغانستان گفت طالبان باید فوراً پالیسی ها و فرمان های را لغو کنند که زنان و دختران را محدود کرده است. وی افزود که ما من حیث امضا کنندگان تعهد مشترک اصول صلح و امنیت برای زنان یا WPS یک بار دیگر تعهد قوی خود را به پیشرفت حقوق و علایق زنان و دختران در افغانستان تصریح می کنیم. وی اضافه نمود که ما تبعیض متداوم سیستماتیک جنسیتی طالبان و سرکوبی زنان و دختران در افغانستان را تقبیح می کنیم و تقاضا می نماییم که طالبان فوراً تمامی پالیسی ها و فرمان هایی را لغو کنند که زنان و دختران را سرکوب می کند، به شمول محدودیت ها بر آموزش دوره های متوسطه و ثانوی، حق کار و آزادی تحرک و آزادی بیان زنان. رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت زنان و دختران باید حق و آزادی های بنیادی را در تمام عرصه های زندگیشان داشته باشند. وی افزود که در نشست دیروز که در پشت درهای بسته را اندازی شد، قرار است شورای امنیت در مورد نشست دوحه پیرامون افغانستان معلومات تازه و شمول مشورت در مورد تعیین نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان را دریافت کند. طالبان به کرات در مورد تعیین نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان اظهار مخالفت کرده اند. دیدبان حقوق بشر از نشست‌های در مورد افغانستان در پشت درهای بسته شورای امنیت ملل متحد انتقاد کرد. هدر بار، مسئول بخش حقوق بشر و زنان در دیدبان حقوق بشر، با نشر پیامی در شبکه اکس نگاشته است که کشورهای عضو شورای امنیت و ملل متحد باید برگزاری جلسات پشت درهای بسته در مورد افغانستان را متوقف کنند. وی نگاشته است که افغان‌ها به ویژه زنان و دخترانی که مورد حمله طالبان قرار می‌گیرند، این حق را دارند که بدانند در مورد چی چیز بحث و تصمیم گیری می شود. شورای امنیت ملل متحد دیروز دوشنبه 26 ماه فوریه نشست را در مورد افغانستان پشت درهای بسته برگزار کرد. محکمه عالی طالبان از اعدام یک تن در جوزجان خبر داده گفته است که این حکم بر اساس فیصله محاکم سیگانه و تایید هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه اجرا شده است. بر اساس معلومات خبرنامه محکمه عالی طالبان، اجرای این حکم اعدام دیروز دوشنبه 26 فوریه در محضر عام در استادیوم ورزشی شهر شبرغان تطبیق شده است. این محکمه با نشر خبرنامه در اکس گفته است که فرد اعدام شده نظر محمد فرزند امان الله 2 سال قبل خال محمد فرزند عبدالعلی را با ضرب چاقو کشته بود. این سومین فرد است که در جریان یک هفته گذشته از سوی محکمه عالی طالبان در محضر عام اعدام می شود. پنجشنبه گذشته 22 فوریه 2 تن در استادیوم روستای علی لالای مرکز ولایت غزنی در محضر عام اعدام شدند. علاوه بر این، طالبان روزهای شنبه و یک شنبه همین هفته 6 تن به شمول یک زن را در ولایات سرپل، بلخ و لغمان در محضر عام شلاق زدند. طالبان گفتند که این افراد به اتهام روابط نامشروع و بداخلاقی مجازات شده اند. سازمان ملل متحد هفته گذشته اعدام علنی 2 تن را از سوی طالبان عمل شنیع خواند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز با مجازات اعدام مخالفت کرده و آن را مغایر حق اساسی زندگی افراد خوانده است. عفو بین الملل نیز اعدام افراد توسط طالبان را اهانت فاحش و کرامت انسانی و نیز نقض قوانین و معیارهای بین المللی خوانده و آن را غیر قابل تحمل عنوان کرده است. با دنبال برفباری و باران در شماری از ولایات افغانستان به شمول سالنگ، شاهراهای برخی از ولایات بر روی ترافیک مسدود شده است. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، با نشر پیام در اکس گفته است که شاهراه سالنگ بر روی تردد هر گونه وسایط نقلیه بسته شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز یکشنبه 25 فوریه پیش بینی کرد که روزهای یکشنبه و دوشنبه در شماری از ولایات به شمول کابل برفباری شدید، باران و رعد و برق خواهد بود. این ریاست هشدار داده است که ممکن به دنبال برف و باران برخی از ولایات شاهد سیلاب ها نیز باشند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مریم نواز من حیث وزیر اعلی ایالت پنجاب پاکستان انتخاب شد. مریم نواز دختر نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان من حیث وزیر اعلی ایالت پنجاب پاکستان انتخاب گردید. مریم نخستین زن است که رهبری یک ایالت را در این کشور اسلامی به دست می گیرد. به نظر می رسد که شهباز شریف کاکای مریم نواز که در گذشته صدر اعظم پاکستان بود یک بار دیگر بر کرسی صدارت در حال تکیه خواهد زد که حزب مسلم لیگ نواز بر ایجاد یک حکومت ائتلافی با حزب مردم پاکستان مربوط به خانواده بوتو توافق کرده است. پنجاب با داشتن 127 میلیون جمعیت بزرگترین ایالت پرنفوذ در پاکستان است. نواز و شهباز در جریان مراسم تحلیف مریم نواز در کنارش قرار داشتند. مریم نواز دیروز 26 فوریه گفت که انتصاب وی در این کرسی یک تصمیم تاریخ ساز است. پنکج داس یکی از غزل سرایان معروف هند دیروز 26 فوریه به سن 72 سالگی درگذشت. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از خانواده اوداس این خبر را تایید کرده نوشته است که او از یک بیماری دراز مدت رنج می برد. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده است. آقای اوداس در 1980 برای نخستین بار برای استیج با آوازخوانی پرداخت. 1986 میلادی با آهنگ چیتی آیه وطن سه شهرت کسب کرد. وی در چندین دهه فعالیت موسیقی خود چندین جایزه معتبر بین المللی و کشورش را از آن خود کرده است. حکومت هند در 2006 میلادی معتبرترین جایزه هنری موسوم به پاداماشی را به پنکج داس داد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. گفتگوهای غیر مستقیم در مورد رهایی گروگان‌های اسرائیلی نزد گروه حماس و احتمال برقراری آتش بس در جنگ غزه تا 25 ماه فوریه نیز ادامه یافت. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. شبکه خبری القاهره به نقل از مقام‌های مصری گزارش داده است که قطر، ایالات متحده و مصر در گفتگوها میانجیگری می‌کنند. رسانه‌های اسرائیل به نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که اگر توافق انجام شود میان 35 تا 40 گروگان در نخستین مرحله از بند گروه حماس رها خواهند شد. این هم گفته شده که اسرائیل در بدل آنها حدود 300 زندانی فلسطینی را رها خواهد کرد. تخمین می شود که حدود 100 تن و شمول کودکان، زنان و بزرگسالان تا کنون در گروه حماس به سر می برند. پیش بینی شده است که اگر توافق به دست آید آتش بس 6 هفته‌ای میان حماس و اسرائیل برقرار خواهد شد. با گزارش رسانه دولتی سوریه در انفجار ماین در یک دشت در آن کشور 14 تن به روز یکشنبه کشته و 8 تن دیگر زخمی شد. خبرگزاری سانا نوشته است که این ماین از گروه دولت اسلامی معروف به داعش به جا مانده است. پیش از این نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته بود که در انفجار ماین 13 غیر نظامی به شمول زنان کشته شده اند. بر اساس گزارش انفجار هنگامی رخ داده است که این افراد یک نوگیای طبی را جمع‌آوری می‌کردند. در ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا، صدر اعظم حکومت خودمختار فلسطینی استعفا داد. محمد اشتیاس صدر اعظم اداره خودمختار فلسطینی دیروز 26 ماه فوریه اعلام کرد که حکومتش استعفای خود را به محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی تسلیم کرده است. اشتیاس گفته است که با در نظر داشت واقعیت آزمون برانگیز در غزه و اقدامات سیاسی جدید نیاز است. صدر اعظم فلسطینی افزوده است که استعفای حکومتش در پی انکشافات مرتبط با پرخاش خاشگری علیه نوار غزه و تشدید خشونت‌ها در سواحل غربی و بیت المقدس صورت می‌گیرد. محمد اشتیا گفته است که استعفایش را سه‌شنبه گذشته پیشنهاد کرده بود اما رسماً امروز تسلیم کرده است. پس از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس، محمود عباس با خشم گسترده مواجه است و اکثر فلسطینی‌ها بر وی انتقاد می‌کنند که تهاجم نظامی اسرائیل و خشونت‌ها در سواحل غربی رود اردن را به شدت تقبیح نکرده است. رهبری فلسطینی از سال 2007 بدین سو میان محمود عباس در سواحل غربی و گروه حماس در نوار غزه تقسیم شده است. اشتیا خواهان اجماع میان فلسطینی ها شده گفت تمامی قلمروهای فلسطینی باید تحت کنترل یک حکومت فلسطینی قرار گیرد. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که یک عضو نیروهای هوایی ایالات متحده که روز گذشته در اعتراض به جنگ غزه خود را در مقابل سفارت اسرائیل در شهر واشنگتن دی سی با آتش کشیده بود جان باخت. یک سخنگوی نیروهای هوایی آمریکا دیروز 26 ماه فوریه گفت فرد معترض به دلیل زخم‌هایی که برداشته بود شب گذشته جان باخت. این عضو قوای هوایی آمریکا در حالی که از خودش فیلم می گرفت فریاد می زد فلسطین را آزاد کنید، خودش را با آتش کشید. در این ویدیو که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است، مردی در لباس نظامی دیده می‌شود که می‌گوید او نمی‌خواهد شریک نسل‌کشی در غزه باشد. سخنگوی نیروهای هوایی گفته‌اند که جزئیات بیشتر در مورد وی بعداً نشر خواهد شد. پس از آغاز جنگ اسرائیل بر ضد گروه حماس در نوار غزه، سفارت اسرائیل در شهر واشنگتن دی سی شاهد اعتراضات بوده است. جنگ غزه موجب اعتراضات حامیان فلسطین و اسرائیل در ایالات متحده شده است. اعتراضات به طرفداری از فلسطینی ها در شهر واشنگتن دی سی در حال برگزار شده است که اعتراض کنندگان خواهان پایان جنگ در غزه شده اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. حدود 20 رهبر اروپایی امروز برای ابراز همبستگی با اوکراین در پاریس گرده هم جمع می شوند. رئیس جمهور فرانسه گفته است که هدف از برگزاری این کنفرانس بحث پیرامون کمک به اوکراین می باشد. این گرده همایی در حالی صورت می گیرد که اردوی اوکراین امروز از یک عقب نشینی دیگر در یکی از مناطق شرقی آن کشور خبر داد. یک روز قبل قصر سفید بار دیگر از قانونگذاران آمریکایی خواست تا بسته کمکی اوکراین را که با بنبست در کنگرس روبرو شده است تصویب کند. سعید عزیز الرحمن جزئیات بیشتر این گزارش را پیشکش می کند.
این ایستگاه ریل در منطقه دونیتسک اوکراین روز یک شنبه پس از آن در آتش می سوخت که بر اساس گزارش ها توسط یک بم رهبری شده روسی هدف قرار گرفت. در عین حال این تصاویر نشر شده نشان می دهد که یک قماندان نظامی روسیه در شهر اودیفکا گشت و گذار می کند. این شهر به تاریخ 17 فوریه از کنترل اوکراین بیرون شد. وزیر دفاع اوکراین می گوید با وجود آنکه اراده اوکراینی ها قوی است، ولی ادامه مقاومت نیازمند تسلیحات می باشد.
در محاسبات جنگ ما دشمن را محاسبه می کنیم. اقتصاد آنان در حدود 2 تریلیون است. بنابراین اگر چیزی که وعده شده به موقع نرسد، ما افراد و اراضی را از دست خواهیم داد.
جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده در یک صحبت با تلویزیون ABC از مایک جانسون رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان این کشور خواست تا بسته کمکی اوکراین را که ارزش آن به 61 میلیارد دلار می رسد برای رایدهی به مجلس ارائه کند. مایک جانسون مخالف تصویب این بسته کمکی می باشد.
اگر مایک جانسون این بسته پیشنهادی را به مجلس پیشکش کند، اکثریت آرای قانونگذاران هر دو حزب را کسب خواهد کرد. ما شاهد چنین کار در مجلس سنا بودیم و اگر ما کمبود تسلیحاتی را تکمیل کرده بتوانیم، اوکراین شجاعانه ایستادگی خواهد کرد.
جک سولیوان این اظهارات را یک روز پس از آن ابراز کرد که اوکراینی ها از 2 سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین یاد بود به عمل آوردند. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف هشدار داده است که جنگ جاری در اوکراین تأثیرات زیاد بر روان کودکان داشته است. با گفته این اداره، بسیاری از کودکان با سطح بلند استراب و بیمیلی در مکاتب را تجربه می کنند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، روز یک شنبه برای کاهش درد و رنج افراد آسیب پذیر دعا کرد.
من برای آن ذره ای از انسانیت استدعا دارم که در جستجو برای صلح عادلانه و پایداری که بتواند شرایط را برای راه حل دیپلماتیک ایجاد کند می باشیم.
در صحبت‌های روز یکشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که در مورد احتمال برگزاری دو نشست صلح صحبت می‌کرد، روزنه از امید دیده می‌شد.
امیدوارم که نشست اول در فصل بهار برگزار شود. ما نمی‌توانیم که حرکت دیپلماتیک را از دست بدهیم. این نشست در سوئیس برگزار خواهد شد. نشست دوم ما می‌خواهیم که در یکی از کشورهای دیگر در قاره اروپا برگزار شود.
ولی هر طرح پیشنهادی صلح با روسیه شریک خواهد ساخته شد و ولادیمیر زلنسکی میپذیرد که هیچ تضمینی وجود ندارد که روسیه با آن موافقه کند.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
بانی چنگنز معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی در مجلس استماعیه در کنگرس گفت دورنمای جدید امنیتی جهان مستلزم این است که ایالات متحده با نوآوری از خود و متحدانش در برابر چلندهای فعلی و آنچه تازه ظهور کرده اند محافظت کند. این چلندها شامل تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین، فشار جمهوری خلق چین بر تایوان، درگیری در شرق میانه در حالی که اسرائیل از خود در برابر تروریسم حماس دفاع می کند، حملات حوثی ها به کشتی های تجارتی، تعمیق همکاری میان روسیه، کوریای شمالی و ایران است. جنکینز معاون وزیر امور خارجه گفت ایالات متحده به این تهدیدات و تهدیدات نوظهور پاسخ می دهد. وی افزود ذخایر تسلیحات کیمیاوی ایالات متحده را تکمیل کردیم و یک مجموعه کامل از سلاح‌های کشتار جمعی اعلام شده را حذف کردیم. بانی جنکینز معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی گفت ایالات متحده در حال تقویت و امنیت هسته‌ای است، زیرا با کشورهایی که در انرژی هسته‌ای و همکاری صلح آمیز هسته‌ای شریک هستند کمک میکند. همچنین در حال افزایش اقدامات بازدارنده برای محافظت از فناوری های حساس ایالات متحده در برابر بهره برداری و همچنین برای محافظت از نیمه هادی ها و سایر فناوری های نوظهور است. جنکینز گفت ایستادن شانه به شانه در کنار نزدیکترین متحدانمان یکی از ویژگی های دیپلماسی امریکایی است. او به تقویت قابلیت های دفاعی شخصی تایوان توسط ایالات متحده و همچنین کمک ایالات متحده به متحدان و شرکای خود در انتقال تجهیزات روسی اشاره کرد. معاون وزیر امور خارجه امریکا نیز مشارکت امنیتی سه جانبه میان استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده را که به نام اوکاس شناخته می شود الگوی اصلی دیپلماسی امریکایی خواند. وی گفت فرصت نسلی که همکاری با نزدیکترین متحدان ما را عمیق‌تر می سازد، شراکت های دفاعی و امنیتی بلند مدت ما را تقویت می کند، مسیر روشنی را برای پیشبرد دیدگاه مشترکمان درباره اقیانوس هند پاسیفیک آزاد و باز فراهم می کند. اشارات بسیار قوی بازدارندگی و تعهد به بالاترین استانداردهای منع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه و سراسر جهان می فرستد. جنکینز معاون وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرد که ایالات متحده در مورد مناطقی که دشمنان یا رقبای ما در آن نفوذ می کنند و اینکه چگونه اقدامات ما مسئولیت و امنیت نسل‌های آینده را تعیین می کند دید روشنی دارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کریمه بنون استاد حقوق در دانشگاه میشیگان میگوید که جامعه بین المللی نباید با طالبان به خاطر اقدامات سرکوبگرایانه و تبعیض جنسیتی علیه زنان افغان معامله کند. خانم بنون میگوید جامعه جهانی نیاز به یک موقف قوی، محکم، منظم و باثبات دارد تا طالبان را وادار سازد که قیودات علیه زنان را رفع کرده و رفتار خود را با شرایط جامعه جهانی وفق دهد. خانم بنون در صحبت با ژیلا نوری در مورد نتایج نشست اخیر دوحه برای زنان افغان چنین توضیح داد. می توانم بگویم که در دوحه چند مسئله مثبت وجود داشت. بسیار مهم است که روی افغانستان تمرکز صورت گیرد و خوشحال شدم که حضور جامعه مدنی در این نشست قوی بود و از آنها برای شرکت در برخی جلسات دعوت شده بود. اما متاسفانه چیزهای منفی هم وجود داشت. به طور مثال ملاقات جامعه مدنی پس از ملاقات نمایندگان کشورها و سخنرانی منشی عمومی ملل متحد انجام شد. آنچه ما نیاز داریم یک تعهد واضح در برابر حقوق زنان افغان و در کل حقوق بشر در افغانستان است و این مسئله در هسته سایر خواسته های ما باید در کنار سایر مسائل مطرح در افغانستان مورد بحث قرار می گرفت. به نظرم باید بگویم که طالبان به خاطر حضور جامعه مدنی و دسترسی آنها به جامعه بین المللی شرکت در این نشست را رد کردند، اما در اصل دوام روابط بدون قید و شرط و بدون حضور طالبان وضعیت را بهبود نمی بخشد. در اصل آنچه نیاز است یک موقف قویتر، محکم، منظم و باثبات است که از طالبان خواسته شود تا تمام فرمانها علیه زنان را رفع بسازند و با تعهدات بین المللی افغانستان رفتار خود را وقف دهند.
قبل از امضای توافقنامه دوحه طالبان ادعا میکردند که تغییر کردند و در اعلامیه خود میگفتند که با بشر به خصوص حقوق زنان، حق آموزش و کار احترام میگذارند. شما برگشت طالبان را بررسی قدرت و تاثیر منفی از او بر زندگی زنان افغان چطور ارزیابی میکنید؟
تأثیر برگشت طالبان بر عرصه قدرت برای زنان افغان مصیبت بار بوده است. آنچه طالبان انجام دادند در اصل حقوق زنان و در کل حقوق بشر به شمول حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوق اجتماعی آنها را برخلاف معیارهای بین المللی به نحو گرفتند یا در برابر آن تبعیض قائل شدند. آنچه زنان و دختران افغان وضعیت خود را توصیف می کنند نه تنها تبعیض است بلکه تخطی از حقوق بشر است و نوع اپارتاید جنسیتی است. به این معنا که سیستم حکومتداری به اساس فشار بر زنان، جداسازی زنان از زندگی سیاسی شکل گرفته و زنان به خاطر جنسیت خود مورد تبعیض قرار می گیرند. من از شماره از مدافعین حقوق زنان افغان شنیدم که آنها وضعیت را اینطور تعریف می کنند. به نظرم وزیر خارجه آلمان کاملا حرف دقیق زد و گفت هم اکنون وضعیت زنان افغان بدترین نوع تخطی از حقوق زنان در جهان است. آنچه ما نیاز داریم پاسخ مؤثر و باثبات جامعه بین المللی در برابر این وضعیت است. بسیار نگران کننده است که رقم خودکشی در بین زنان افغان افزایش یافته است. این وضعیت در قرن 21 غیر قابل قبول است و جامعه بین المللی باید پاسخ مؤثر به این وضعیت بدهد، نه اینکه فقط با طالبان در تماس بمانند. طالبان باید بدون قید و شرط وضعیت اپارتاید جنسیتی در کشور را پایان دهد.
به نظر شما جامعه جهانی و ملل متحد تا چه حد میتونه که بر طالبان از کدام طریق فشار بیاره تا سیاست های قدگیرانه خود بر علیه زنان افغان و خصوص دسترسی زنان به حق تحصیل و کار دوباره مورد غور و بررسی قرار بدهند؟
به نظرم نباید با طالبان در تماس باشیم، زیرا این کار نشان می دهد که ما تخلفات گسترده این گروه را تحمل می کنیم. اما اگر این تماس ها وجود داشته باشد باید بسیار جدی باشد و به نحوی برای تامین حقوق بشر در افغانستان مؤثر باشد و نباید به همچو حکومتی که به تخطی های وسیع خود ادامه می دهد مذاکره شود. از آنها حق سفر گرفته شود و هیچ استثنایی نباید قائل شوند تا زمانی که محدودیت های وضع شده بر حقوق زنان و حقوق بشر را رفع بسازند و جامعه جهانی نباید به افغانستان هیئت مردان را بفرستد و نه هم کارمندان مرد را بفرستد.
ما باید یک موقف بسیار هماهنگ شده در تطابق با منشور ملل متحد داشته باشیم. واقعیت این است که طالبان خواهان عادی سازی روابط خود هستند و حداقل آنچه مهم است نباید در سطح بین المللی برای آنها کرسی بدهند. در غیر آن این مسئله برای زنان افغان و برای زنان جهان مصیبت بار است. آنها نباید از هیچ امتیازی برخوردار شوند تا زمانی که به حقوق بشر ارج بگذارند و باید واضح ساخته شود که بسیار ساده نیست که با طالبان در مذاکره بوده و آنها به سادگی محدودیت ها را رفع می سازند. آنها از نظر ایدئولوژی متحد هستند و آنچه بارها از مدافعین حقوق بشر می شنویم آنها از نظر ایدئولوژی به رفتار تبعیض آمیز علیه زنان متحد هستند. به این معنا که ما نمی توانیم از طالبان بخواهیم که رفتار شایسته داشته باشند و فقط با این گفته مسائل حل خواهد شد. آنها باید درک نمایند که در قرن 21 جامعه بین المللی برای کسانی که مرتکب اپارتاید جنسیتی می شوند معامله نمی کند، در عوض از قربانیان اپارتاید جنسیتی حمایت می کند. این کار از طریق فراهم ساختن زمینه دسترسی به امداد بشری بدون تبعیض برای زنان است. برای طالبان نباید کرسی ملل متحد واگذار شود، به خاطر که حکومت آنها با تخطی از منشور ملل متحد زنان را مورد تبعیض قرار می دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حمیده امان که در حال حاضر در فرانسه به سر برده و رادیو بیگم را در افغانستان رهبری می کند، به تازگی بیگم اکادمی را ایجاد کرده که برای دختران افغان نصاب تعلیمی افغانستان را از راه دور آموزش می دهد. این خانم می گوید که زنان افغانستان در حال حاضر امیدی به آینده ندارند. در این مورد جلال میرزاد گزارشی دارد که با هم شنویم.
سلام، چطورست؟
خانمی که دو نهاد را رهبری می کند، رادیو بیگم در افغانستان و رادیو اکادمی را به گونه آنلاین از فرانسه برای بانوان دانش آموز در افغانستان. می گوید که سقوط کابل یا به قدرت رسیدن دوباره طالبان در کار او چندان تغییر نیاورده است.
تغییر نظام بسیار بسیار تغییرات آورد در خود کشور ما و بسیار مردم ما برآمدن از وطن. این بسیار مرا بسیار جگرخون می سازد. مگر من خودم امی چانس دارم که پس دوباره میرم رفت آمد می کنم در افغانستان. امی آلام در می شرایطم به خاطر که درست از دفتر آواز استاد کرد فعالیت های خودم، مگر رادیو بیگم دارم اونجا. اونجا یک مؤسسه دیگه هم هست به نام بیگم ارگانیزیشن فار وومن که نام کارای از طریق رادیو بیگم پیش میره.
حمیده امان بیشتر عمرش را در کشورهای خارج به ویژه فرانسه سپری کرده است. پس از سال 2001 میلادی دوباره به افغانستان رفت و پرودکشن آواز را ایجاد کرد که تا سقوط کابل به دست طالبان فعالیت داشت. از این همه کارهای او تنها رادیو بیگم به نشرات خود تا اکنون ادامه داده است، اما با محدودیت‌های تازه. نشرات خبری و موسیقی را از برنامه‌های رادیویی حذف کرده و بیشتر برنامه‌های دینی را به نشرات رادیو افزوده است.
و کل برنامه‌های ما برنامه‌ای چی است که به درد خانم‌ها می‌خوره. ما هیچ کار سیاسی نمی‌کنیم. از سیاست خود دور گرفتیم به خاطر که اقوالیت خانم‌ها نیست. در این شرایط ضعیف، در این اوضاع حتی خبرم نشر نمی کنیم به خاطر که ما چی به خاطر که از جنجال و از مشکلات دور باشیم.
رادیو بیگم در حال حاضر زیر حاکمیت طالبان در 20 ولایت افغانستان نشرات دارد. خانم امان می گوید محدودیتی که بالای رسانه های دیگر وضع شده بالای رسانه او نیز عملی است.
دور بودن از مکتب یعنی مشکل کلان ما و درخواست کل ما همه روزا اینه میسته که بلیاز خدا مکاتب واس کنین به دخترای ما. اینی دیگه درخواست ما بیشتر نیسته، صرف که حتی خدا که زنا را از کار دور باشن یک تصمیمشان است. مگم چرا دخترای بیگنا از مکتب باید دور باشد. در کجای دنیا اما قسمی چیز دیدیم؟ هیچ جای.
خانم امان می افزاید که در حال حاضر بیشتر از 3,500 بانو به گونه آنلاین در بیگم اکادمی آموزش می بینند. این اکادمی نصاب دوران جمهوریت را با افزایش برنامه های دینی به دختران آموزش می دهد. این در حال است که کارشناسان گفتند با توجه به محدودیت بودن دسترسی به اینترنت و وسایل اینترنتی در افغانستان به دلیل وضعیت اقتصادی مردم، آموزش آنلاین نمیتواند جایگزین آموزش حضوری دختران در مکتب ها شود.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. برنامه های رادیو آزادی روی امین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی باز هم با اخبار و گزارش های